أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. علیکم السلام و رحمت الله. خیر مقدم عرض میکنم محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، محبین امیر المؤمنین. خدا به برکت امیر المؤمنین روز به روز معارفی که از حضرت یاد میگیریم رو بیشتر کنه و توفیق عمل به این معارف رو به همه ما ارزانی بدارد. الحمدلله به خطبه 192 رسیدیم. بخش سوم خطبه را امروز عرض خواهیم کرد. وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه و روحی فدا فرمودند شیطان دشمن قسم خورده شماست، همون دشمنی که با خدا دشمنی کرد و با شما هم دشمن است. اونجا فرمودند که شیطان تیری سهمگین و زهرالود با نهایت قدرت در کمان گذاشته و از فاصله نزدیک میخواهد به شما شلیک کند. مراقب باشید، هر لحظه امکان اصابت این تیر به شما وجود دارد. فرمود صدقه بهی ابناء الحمیه و اخوان العصبیه و فرسان الکبر و الجاهلیه. چهار گروه مطالبی را که شیطان گفته بود، اون گمراهی را، اون اقوا را پذیرفتند. گروه اول صدقه، یعنی تصدیق کردند، عملا تصدیق کردند شیطان را. ابناء الحمیه، اونهایی که فرزندان، حمیه هم به معنای خشم است، اون عصبانی شدن، داغ شدن، هم به معنای تکبر است که این دوتا خیلی هم به هم مربوطه. تکبر انسان را عصبانی میکنه و عصبانیت از کبر نشأت میگیره. آدم خودش را از دیگران بزرگتر میبینه، بالاتر میبینه، بعد اگر کمترین اساءه ادبی به او شد زود از کوره به در میره، عصبانی است. حالا اینجا چون بعدن حضرت بحث کبر را مطرح میکنه، ما اینجا را به معنای عصبانی، خشمگین میگیریم. گروه اولی که عملا تصدیق کردند شیطان را، شدند جزء سوار نظام و پیاده نظام شیطان، آدمهای عصبانی هستند. مراقب خودمون باشیم، این عصبانیت از کوره به در رفتنه، تند خوب بودن، این یکی از جاهاییست که شیطان میطلبد او را. خودت رو جز سپاه شیطان قرار دادی. دو، تعبیر حضرت اینه، ابناء الحمیه، یه عده رابطه شون با شیطان رابطه پدر و پسره، رابطه فرزندان خشمند. اینقدر پیش رفتن، ازش بپرسی تو نسبت به کی میخوره؟ به شیطان. اصلا همه او را به عصبانیت میگن فلانی پسر کیست؟ میگن پسر علی آقا. یه وقت میگن فلانی، میگه همون آدم عصبانیه؟ همون آدم بد اخلاقه؟ اصلا نسب تو شده از بد اخلاقی. شما گروهی هستید که شیطان شما رو خیلی زیر نظر داره، شما جزء سپاه و ستاد شیطانید. دو، و اخوان العصبیه، برادران عصبیت. عصبیت به معنای دفاع بیچون و چرا از شخص، از فکر، از قوم و قبیله. آقا من راستیم، شما چپی. من از قوم و قبیلم، چه حق باشن چه ناحق باشن، دفاع میکنم. ولی انسان باید حق محور باشد. ما در راه حق شاهرگمون رو هم میدیم، ولی در راه باطل نه، در راه قوم و قبیله نه، در راه حق. حضرت فرمود یک عده‌ای هستن که اینها برادران عصبیتن. شیطان خیلی اینها رو دوست داره، اینها سپاه و ستاد شیطانن. در جریان عصبیت آدم فکر میکنه به برادرش کمک کرد، به پسراموش کمک کرد، به اقوامش کمک کرد. حضرت فرمود اشتباه کردید، شما به شیطان کمک کردید. شما یاوران بیچون و شرای شیطانید، چون شما و اخوان العصبیه هستید، برادران عصبیت. نکنید این کارها را، چون در زمره دوستان شیطانید. سومین گروه فرسان الکبر، کسانی که بر مرکب کبر سوار شدند، شیطان اینها را از آن خود می کند. و چهارم الجاهلیه، کسانی که تمام زندگیشون با جهل می گذرد. جاهلیت در تمام زندگی اونها، اندیشه اونها، عمل اونها از روی جهل، از روی نادانی. تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله ایمون، خدا شاهد، یاد گرفتن گناه کبیره نیست، فهمیدن گناه کبیره نیست. اونقدری که ما از فهمیدن فراری هستیم، از دانستن فراری هستیم. بدانید، بفهمید، بعد مطابق دانسته هاتون عمل کنید. اونهایی که اهل نیستن، نمیان به این سمت ها، اینها را شیطان زود از آن خودش میکنه. چهار گروه، یک عصبانی ها، خشمگین ها. حالا من نمیخوام توضیح بدم در همین نهج البلاغه چقدر راجع به این خشم صحبت داره حضرت. دو عصبیت، اونهایی که قوم قبیله ای هستن، حزب بازی. سه متکبرین و چهار جاهلان. فرمود این چهار گروه جزء سپاه و ستاد، سواره و نظامه، سواره و پیاده شیطانند. و اما حتی از انقادت لهل جامحت منه، این لفظ حتی معناش اینه، شیطان چهار گروه را برای خودش برگزید، انتخاب کرد. از این به بعد میگه خب من به سبب شما چهارتا باید برم بقیه مردم رو هم به انحراف بکشونم. شما چهار گروه بودید، ولی از الان به بعد من با همه مردم درگیرم، با همون آدم حسابی ها، با همون هایی که تا الان نتوانستم اونها را منحرف کنم. ولی الان دیگه من تعداد یارهام زیاده، جاهل ها رو دسته من هستن، متعصب ها، متکبر ها، من به سبب همین ها میام سراغ بقیه مردم، اونها راهم به اقوا، به گمراهی میکشانم. حتی اونقدر این گمراهان چهار دسته پیش میرن تا اینکه از انقادت لهو الجامعه، انقاد یعنی گردن فرو نهادن، یعنی قبول کردن، قبول می کنند حرف شیطان را. الجامعه، جامعه از جموح هست، جموح چموش، جموح چموش. یه دی رو دیدید در جامعه اینها اراذل و اوباشن، دنبال دعوان، دنبال سر و صدا. حضرت به اینها میگه چموش ها. اون چهار دسته می آیند، چموش ها را می کشند طرف. حضرت میگه والجامعه تو منکم، قبلش منکم نداشت، صدقه ابناء الحمیه، اخوان العصبیه، فرسان الکبر، جاهلیه. یه دفعه میگه حالا این آقایون، این عصبانی ها، این بچه هایی که الجامعه بودن، چموش بودن، همون جوان هایی که اومدن اختشاش کردن، نه اونهایی که سردسته بودن، از روی نادانی، از روی جوانی، از روی هیجان، چرا اینها آمدن به میدان؟ شیطان با اون چهار دسته، دسته پنجم را از آن خود کرد. چموش ها در معرض شیطانی شدنند. حتی از انقادت له الجامعه منکم و استحکمت تماعیه منه فیکم، از اینجا به بعد محکم می شود، تماعیه معنای طمع، محکم می شود طمع شیطان در شما، در شما ها، شما آدم خوبا، شمایی که جز اون چهار دسته نبودید، جز دسته پنجم هم نبودید، نماز شب خونها، آدم حسابی ها. شیطان از اینجا عزم را جذب میکند برای خود شما. الان پنج دسته نیرو داره. فنجمت فیه الحال من السر الخفی الى الامر الجلی. بعضی از نسخه ها داره نجمت فیه الحال، بعضی ها داره نجمت الحال. این فیه در بعضی از نسخ آمده، بعضی ها نیامده، شما حذفش کنید اگر در نسختون هست. فنجمت الحال، نجمه یعنی ستاره، روشن شدن، واضح شدن. از اینجا به بعد آشکار می شود حالی که قبلا سر خفی بود، الان امر جلی است. دو تا معنا داره. معنای اول، شیطان در مرحله های اول یارگیری آرام آرام یواشکی بدون سر و صدا کار میکنه، ولی از یه جایی به بعد اونقدر نیرو داره که رسما اعلام براندازی میکنه، رسما جلوی خدا میسته، رسما یک عده میگن ما شیطان پرستیم. پس یک، شیطان آرام آرام خودش را ظاهر میکند، اون برنامه ای که داشت را، اهداف مخفیش را ظاهره. دو، شما آرام آرام ظاهرتون، اعمالتون، کردارتون میشه مطابق. تا دیروز مسجد میرفتی، تا دیروز خوب بودی، یواش یواش از مسجد بریدی، یواش یواش الان دیگه عبایی نداری، بدون چادر میای، چهار سواه دیگه بدون حجاب میای، چهار سواه دیگه استوری های گوشی چیز دیگری میشه، ضد دین میشه، ضد خدا میشه. همون چیزی که بود و مخفی بود را رسون به یه جایی که اظهار میشه. شیطان اهدافش را اظهار میکند، شمایی که طرفدار شیطان شدید اون اهداف را در عملتون ظاهر میکنید. شیطان اینطوری دنبال ماست، اینطوری میخواد ما رو زمین بزنه. شیطان دشمن قدری است. همه ی حرف امیرالمؤمنین در این خطبه اینه، کبر نداشته باشید، چون شیطان دنبال متکبرین است و اگر در دام شیطان افتادی دیگه ولت نمی کنه ها، خیلی سخته ها، دردسر داره، مواظب باش. استفحل سلطانه علیکم، حضرت همه حرفاش علیکم است، بر شمایی که تا دیروز خوب بودید ها، حرفش با ماست. استفحل، فحل به حیوان نر میگن، این حیواناتی که گاهی با هم میجنگند یکی بر دیگری پیروز میشه، به این میگن فحل. استفحل سلطانه علیکم، شیطان طلب پیروزی میکند بر شما، بگه من باید سلطنتم را بر همه شما، هر چی هم دنبال من بیان کمه، من تا همه تون رو گمراه نکنم دست بر نمی دارم. رب به ما اقویتنی لعزینن لهم فی الارض ولعقوینهم اجمعین، من تا همه را گمراه نکنم دست بر نمی دارم. استفحل سلطانه علیکم و دلف به جنودهی نهوکم. همه اینها نکاتی داره. دلف به جنودهی، دلف به معنای حرکت آهسته است، یواش یواش حرکت کردن. شیطان به سبب جنودش سمت شما می آید، نحو یعنی سمت، ولی یواش یواش، پله پله. روز اول که نمیاد به مؤمن نماز شب خون بگه زنا کن شراب بخور، میگه بابا یکم تکبر، تو این همه آدم حسابی هستی، تو از اون شرابخور تو کوچه بهتر نیستی، تو از فلانی که رواخار است بهتر نیستی. میگه چرا من بهترم، چرا بهتر نباشم، من چی کم گذاشتم برای خدا؟ تمام شد، تو در دام شیطان افتادی، تمام شد، تکبر آمد، عجب آمد، فکر کردی آدم حسابی، شیطان برای تو از اینجا شروع میکنه، پله پله جلو میاد. بعد پس فردا خود حضرت توضیح میده، تو میشی همون قاتل، تو میشی همون شرابخوری که دیروز میگفتی من از او بهترم. این درس را یاد بگیریم همه ما، شیطان برای انحراف پله به پله یواش یواش کار میکنه. ما هم اگر خواستیم تربیت کنیم، تربیت تدریجی است، یواش یواش، خیلی حوصله میخواد. یواش یواش با بچت، با نوت، با دانش آموزت، با محصلت باید راه بیای تا بشه اون چیزی که میخوای. یه دفعه امیرالمؤمنین در خطبه هفت نهج البلاغه، خیلی خطبه مهمی است، سه چهار خطه ولی خیلی مهمه، ما فراوان استشهاد میکنیم به این خطبه. حضرت فرمود اتخذ و شیطان لامرهم ملاکا، یه عده شیطان را معیار و ملاک کارهاشون گرفتن. و اتخذهم له اشراکا، شیطان هم اینها را به عنوان سید قرار داد. تور هر جا میخواست کسی رو سید کنه، این آقا میرفت جلو، یه دختر خانومی را، یه آقا پسری را شیطانی میکرد. فبازه و فرخ فی صدورهم، شیطان تخم گذاری میکند داخل وجود انسانها، روی این تخمها مینشیند یواش یواش تا جوجه بشه، جوجه که شد سر از تخم بیرون داره، حالا تو شدی یک شیطان کوچک، حالا شیطان کوچک رو در وجود تو پروره. اینجایی که فرمود دب و درجه فی حجورهم، درجه یعنی تدریج، یواش یواش، شیطان یواش یواش اهداف و امیال خودش را در شما پیاده میکنه. یه وقت برمیگردی پشت سرت میگی چی من اینقدر بد شدم، اصلا نفهمیدم. درسته، شیطان نمیذاره بفهمی. تازه اگر یه وقتی سرت به سنگ بخوره و برگردی پشت سرت، اکثر اوقات اصلا نمیبینی دیگه پشت سرت رو، همین راه را ادامه میدی، جلو میری تا آخر. خیلی آدم خوب باشی سرت به سنگ میخوره، یه لحظه بر میگردی، هرچی نگاه میکنی میگی چی من اینقدر بد شدم، ولی دیگه نمیفهمی، چون شیطان یواش یواش 70 سال وقت گذاشت برای تو تا از اون حاج خانوم نماز شب خان چادری کزا یه کسی بسازه که طرف موساد باشه، جاسوس موساد باشه. آرام آرام این کار رو میکنه. فاقحموکم ولجات الذل، شیطان شما را می اندازد می کشاند در ته چاه ذلت. آقا کسی که دنبال شیطان رفت سرانجامش افتادن در چاه ذلته. حالا هر چی هم میخوای پیش خودت حساب کن، من خوبم، ماشین فلان سوار میشم، لباسم مارک فلانه، برند فلان، اینا نیست. شیطان دنبال این است تو را به چاه ذلت بفرستد. فقط هموکم ولجات، ولجات یعنی گودی ها، چاه های ذلت. و احلوکم ورطات القتل، شما را وارد میکند، نازل میکند در ورطه قتل. این قتل دو تا معنا داره، یه قتل همین قتلی که خودمون میدانیم، همون آدم خوبی که اول جزء اون 4 دسته نبود، بعد جزء دسته 5 هم نبود، ولی الان کارش به جایی میرسه قتل میکنه، وارد وادی قتل میشود. این یک معنا، راحت قتل. اینایی که قاتلن که از اول قاتل نبودن، قاتل شدند، یواش یواش سنگدل شدند، بیدین شدند. و اما معنای دوم اینجا ورطات القتل به معنای مهلکه هاست، یعنی شما را به چاه ذلت می اندازد و وارد وادی هلاکت می کند، خودتو هلاک می شی یه طوری که دیگه هیچ امیدی به بازگشت و اصلاح تو نباشد. از کجا شروع شد؟ یه چراغ سبزی به شیطان نشون دادی، همین خطبه یه هفتی که عرض کردم فرمود تخذ الشیطان لامره ملاقا، شیطان بر کسی سلطه ندارد، ما هستیم که چراغ سبز نشون میدیم، ما هستیم که شیطان را ملاک کار خودمان میگیریم. شیطان فقط وسوسه میکنه، خود حضرت جلوتر میگه، ولی ما هستیم که راه را برای نفوذ او باز میکنیم. و احلوکم ورطات القتل و اوتعوکم اثخان الجراح، یه دی هستن حالا به هر دلیلی قویند، محکمند، هنوز نتوانسته شیطان اونها را زمین بزنه، ولت میکنه؟ نه، تا به مرتبه مخلصین نرسی شیطان دست از سرت بر نمیدار. و اوتعو کن، وتع یعنی لگد مال کردن، لگد کوب کردن. اذخان الجراح، اذخان به معنای شدت چیزی است، جراحت هم یعنی جراح. شیطان می آید لگد کوب میکند، کجا را؟ همون زخمه را، زخم را پیدا میکنه، مگس روی زخم میشینه دیگه، این شیطان هم می آید روی زخم لگد میزنه، دست از سرت برمیداره. اسخان الجراحه معنای خودمونش میشه نقاط ضعف، یکی نقطه ضعفش چشمشه، یکی نقطه ضعفش پوله، یکی نسبت به مسائل عفت سسته، یکی هر مقام میخواد، یکی پست میخواد، یکی شهرت میخواد. شیطان میآید همون نقطه ضعفت رو لگد مال میکنه، درد میاد، میگه شیطان چی میخوای؟ میگه بیا طرف من، دست از سرت برمیدارم، دست از سرت برمیدارم. دروغ میگه ها، دست از سرت بر نمیداره، ولی تو اون لحظه میگی باشه، فقط اذیت نکن، فقط لگد مال نکن، فقط ضربه نزن، هر چی تو بگی. و اوتعوکم اسخان الجراحه، به مقامات عالی رسیدن خود حضرت میفرماید با پرخوری و تمپروری و شلوول بودن نیست، اونقدر لگد مالت میکنه، اونقدر صحنه های گناه جلوت قرار میده که نفس تمایل دارد ببیند، ولی تو باید مجاهده کنی. الکی نیست، بهش میگن جهاد اکبر، جهاد است واقعا. چطور در میدان مقابله یه لحظه سرت بیرون بیاد، با قناسه سرت رو زده، یه لحظه تعلل کنی، از پشت گلوله خوردی، از جلو گلوله خوردی، دیر به جنبی خمپاره زدن، اینجا وسط جنگه، یه لحظه یه لحظه غافل بشی، همونجا نقطه ضعف رو گرفته، گیرت انداخت. نگاه اول، نگاه دوم، نگاه سوم شدی جزء شیطانی ها. دل رفت سمت شیطان و اوتعوکم اسخان الجراحه، لگدمال میکند نقاط ضعف شما را، تعنن فی عیونکم، تعن یعنی نیزه، نیزه میزند درون چشم های شما. آدم وقتی که تیر به چشمش بخوره خیلی خوب بشه، یعنی عملش کنن، بینایش کم میشه، سوی چشمش کم میشه. خیلی از اوقات هم که نابینا میشه. شیطان تیری به چشم شما میزند که حق را نبینید، که خدمات شهدا را نبینید، که خدمات انقلاب را نبینید. چشم دیگه از کار افتاده، نیزه به چشم تو زده. حالا تو هی استدلال بیان، نمیبیند، چشم کور شد. کی چشم کور شد؟ همون وقتی که به نامحرم نگاه کرد، همون وقتی که خیره شده بود به فلان پست و فلان مقام، برای رسیدن به او هر کاری کرد، هر دروغی گفت، هر خیانتی کرد، همون وقت چشم کور شد. تعنن فی عیونکم، نیزه میزنه به چشم شما، و حزن فی حلوقکم، حلق شما را میبرد. حلقی که بریده شد صدای حق ازش شنیده نمیشه. حالا وسط فتنه است، وسط اختشاش، هی داد میزنی. بزرگان جامعه، همونهایی که خواستید، همونهایی که وقت انتخابات میشه ردیف ردیف میایید در تلویزیون و مطبوعات، هی میگید رأی بدید به من، رأی بده به حزب من، کجایید وسط اختشاشات؟ چرا صدای ولی را در بلند نمی کنید؟ حرف حق را نمی رسانید؟ طرفداری از ولی جامعه نمی کنید؟ صداشون در نمیاد. کجا رفتن؟ نمیدونم کجا رفتن. جلویی که شیطان ببرد صدای حق ازش در نمیاد، ولی خرناسه و زوزه شیطان ازش در میاد. ویژگیش اینه دیگه، شیطان آرام آرام از همون خوبهای شما چشم کور شد، حلق از کار افتاد، صدای حق نمیشنود، فریاد حق نمیزند، مطلب حق را نمیبیند. شیطان اینطوری با ما کار میکنه. و حزن فی حلوقکم و دقن لمناخرکم، بینی شما رو به خاک میماله. اوج ذلت کاری بهت میکنه، توی مؤمن معتقدی که اسم و رسم داشتی الان به اوج فلاکت میافتی. دیروز عرض کردم مسلوب الحیثیه میکنه آدم را، حیثیت انسان رو میبره تا اونجا، پیش ولت نمیکنه، هی میگه بیشتر بیشتر بیشتر. و قصدن لمقاتلکم، و قصد میکند هلاکت شما را، تا شما را از عبودیت ساقط نکند، دست از سر شما بر نمیدارد. سوقن به خزائم القهر الی النار المعدت لکن، سوق میدهد شما را با قهر به سمت اون آتشی که آماده شده است برای شما. شما فکر کردید شیطان عاشق چشم و ابروی شماست؟ شیطان آمده است تا شما را به جهنم ببرد. یواش یواش هر کاری می کند برای اینه که تو یک قدم به جهنم، به آتش نزدیک بشی. چرا؟ چون خودش جهنمیست، خودش جهنمیست، میخواد تو رو هم جهنمی کنه، میخواد جهنم را شلوغ کنه. و خیلی ها هم، خیلی ها هم دنبال رو. حضرت فرمود فاصبح اعظم فی دینکم جرحا، میدانید بزرگترین دشمن شما چیست؟ این جمله را خوب توجه کنید. اگر این وقتی خواستید برای کسی از شیطان بگید، این جمله امیرالمؤمنین رو بگید، فاصبح اعظم فی دینکم جرحا، شیطان تبدیل شده است به بزرگترین مشکل برای دین شما. دین شما اگر یک دشمن اساسی و بزرگ داشته باشه، اون شیطانه. بعضی ها میگن آقا ما دین نمیخوایم، راست و حقیقت دین نمیخوایم، میخوایم دنبال شیطان بریم که دنیامون تأمین بشه، دنبال رو شیطان بشیم که از جهت دنیا کیف کنیم. حضرت فرمود و اورافی دنیاکم قدها، قدح کبریت رو میگن، اون چیزی که باش آتیش رو، شیطان می اندازد در دنیای شما آتش را. خیال نکنید اگر کسی به شیطان چراغ سبز نشون داد دنیاش تأمینه، و این دروغ بزرگی است که گفتن. هر کسی گفته دروغ بزرگی گفته. این نیست که انسانهای بی خدا به دنیا رسیده باشند. در خطبه های قبل مفصل حضرت فرمود اگه بدانید این دنیا طلب ها چه بدبختی هایی دارند، اصلا شب خوابش نمیبره. این چه زندگیه؟ این چه آرامشیه؟ و اورافی دنیاکم قدها، چه بدبختی هایی برای این شخص. خب
اولا این که آنچه که شیطان از دنیا برای دنیا طلبها ساخته بود سرابی بیش نیست و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. فکر میکردی خیلی شیرینه، خیلی لذت بخشه، خیلی عالی، وقتی رسیدی بهش میگی همین، همش همین بود، این که چیزی نیست، تصویرش، فکرش، توهمش خیلی زیباتر بود، شیطان القا کرده بود. ثانیاً شیطان فکر کردی وقتی به تو وعده دنیا داد میذاره تو به دنیا برسی، به همه شما یک پست را نشون میده، یه مسئولیت را نشون میده، یه جایگاه را. همه شما دینتون رو فروختی تا به اون مسئولیت برسید. حالا اول دعواست، اول قتل، اول چشم و همچشمی است، اول حسادته. مگه میذاره به این راحتی به اون پست برسی؟ به پادشاهی که رسیدی تمام شد، نه اولین روز گرفتاری است، نه اون پادشاهی رو از تو بگیرن، کودتا نکنن بر علیه تو. حضرت میفرماید شیطان فقط دنبال این نیست که دین شما رو بگیره، بزرگترین دشمن دین شما شیطان است، ولی حتی کسانی که دین را هم نمیخوان باید از شیطان دوری کنند، کسانی که دنیا رو میخوان، چون شیطان نمیگذاره شما به دنیا هم برسید. کبریت میزنه زیر دنیای شما، با آتش میکشد دنیای شما را. من الذین اصبحتم لهم مناصبین، آی مردم با شیطان آنگونه دشمن باشید، حالا که شیطان بزرگترین دشمن شماست، شما هم با شیطان دشمن باشید، مانند کسانی که لهم مناصبین، مناصب به معنای کسی که به دشمنی با انسان برخواسته. اون فکر کنید در دنیای عادی شما در همین زندگی معمولی یه دشمن، یه رقیب سرسخت داری، چطور تمام امکاناتت رو میگذاری با او به جنگی؟ حضرت میگه او رو ول کن، بیا با شیطان به جنگ، با شیطان که دشمن بزرگ شماست آنگونه به جنگید که با بزرگترین دشمنتون میجنگید. و علیهم متعلبین، همون کسانی که متعلب یعنی جمع میشید، لشکر تشکیل میدید، به فلان شهر، به فلان قبیله حمله کنید، بیاید لشکر تشکیل بدید بر علیه شیطان کار کنید. فجعلوا علیه حدکم، حد یعنی تند و تیزی، غضب. آقا غضبت رو برای زن و بچت خرج نکن، غضبت رو برای فلان شخص که حالا یه کار خطایی هم کرده، اشتباه کرده، غلط کرده، فهمیده، خرج نکن. غضبت رو بر علیه شیطان، تند و تیزیت رو بر علیه شیطان. فجعلوا علیه حدکم، فقط بر شیطان قرار بدید تند و تیزی خشمتون رو. و لهو جدکم، برای شیطان جدیت به خرج بدید. در بعضی از نسخ هم داره جدکم، جد به معنای اون عظمت، قبلا گفتیم جد به پدر بزرگ انسان میگن چون صاحب جایگاه عظیمی است، هم از جهت سن، هم تجربه، هم مقام، حسابش میگن جد. آیان اگر جد بخوانیم منظور اینه شما اشرف مخلوقات هستید را، به رخ او بکشید اشرف مخلوقات بودنتون را. او یک موجود مطرود است، مبادا زیر سلطه او بری، زیر پر و بال او بری، تو از او بزرگتری. ولی اگر جد بخوانیم، که ظاهرا این جد هم در بین شارحان و نهج البلاغه طرفداران بیشتری داره، از جهت لفظ هم مناسب تره، و لهو جدکم، در مقابل شیطان جدیت به خرج بدید. دقیقا خطبه قبل بود، خطبه 191، حضرت فرمود الزو بجدکم علیها، برای تقوا جدیت به خرج بدید، تقوا با جدیت به دست میاد. اینجا هم فرمود و لهو جدکم، برای مقابله با شیطان هم جدیت. تقوا یعنی مقابله با شیطان. اگر توانستی شیطان را از خودت دور کنی به تقوا رسیده ای. این دو مطلب جدیت می خواهد، تقوا، مبارزه با شیطان، که این دوتا در واقع یکیست. اگر شیطان را شکست دادی متقی شدی، اگر از شیطان شکست خوردی از تقوا هم خبری نیست. تو در این میدان یا پیروزی یا شکست خورده، پیروز شدی متقی، پیروز نشدی جزء اعوان و انصار شیطان میشوی. و لهو جدکم فلا امر الله لقد فخر على اصلکم، امیر المؤمنین قسم یاد میکنه، قسم به جان علی، لقد فخر على اصلکم، شیطان فخر فروشی کرد بر اصل شما. اصل شما یعنی آدم، او با آدم که اونقدر جایگاه داشت حاضر نشد با او کنار بیاد، حاضر نشد به او سجده کنه. شما چقدر ساده اید فکر میکنید شیطان با شما طرح رفاقت ریخته. شیطان اگر میخواست با بنی آدم رفاقت کنه با آدم رفاقت میکرد، سجده میکرد مقابل او، حرف او رو میشنید. چقدر ساده اید فکر میکنید شیطان دلسوز شماست. شیطان پدرکشتگی داره با شما. فلأمر الله لقد فخر على اصلكم و وقع في حسبكم و دفع في نسبكم. شیطان عیب جویی کرده، وقع یعنی عیب جویی کرده بر حسب شما و دفع کرده از نسب شما را. حالا بین این که حسب و نسب چیست، بین شارحان خیلی اختلافه. ما تو اصطلاحات روزمرمون هم میگیم حسب و نسب فلان. حسب از همون حساب و کتاب است، نسب به معنای اون چیزیست که به نسلهای گذشته ما برمیگرده. در هر صورت ما حسب را به معنای شأن معنا میکنیم. شیطان کسیست که عیب جویی کرد در شأن شما. شأن انسان چیست؟ شأن بنی آدم چیست؟ اشرف مخلوقات. شیطان این رو قبول نکرد. امروز هم با شما همین دعوا رو داره. فکر نکنید عاشق شماست. شیطان آمده سر همون دعوای قدیمی، میخواد به شما بگه شما اشرف مخلوقات نیستید، میخواد تو رو زمین بزنه. بفهم، مقابله کن با او. و در مورد نسب شما، نسب هم یعنی همون قصه قدیمی، آدم از خاک بود، او از نار بود، گفت نار از خاک بالاتر است. امروز هم به تک تک شما این رو میگه، میگه من از شما بالاترم. ما باید مراقب باشیم. یه دشمنی داریم که قسم خورده است، که پدر کشتگی داره، که هزاران سال تجربه مبارزه با ما رو داره. در مقابل این دشمن مخفی قدر، واقعا قدره. ما خیلی باید به خدا توسل کنیم، به اهل بیت توسل کنیم، خیلی استغفار کنیم، وگرنه زمین میزنه ما رو. جریان مخالفت شیطان با آدم قطعی است. جریان عقده و کینه ای که شیطان از آدم و فرزندان آدم داره قطعی است. این که قرآن مکرر هی میگه یا بنی آدم، میگه بابا شما از بنی آدمید ها، شیطان با پدر شما که پیامبر بود این کار رو کرد. حالا فکر میکنید با شما خوب شده؟ همون دشمنی قدیمی رو با شما هم داره. در روایات به این مطلب اشاره شده، اینکه شیطان فخر فروشی کرد بر آدم و هنوز هم همون دعوا سر جای خودش هست. یه شخصی از رسول مکرم پرسید آقا جان بهترین جا و بدترین جای زمین کجاست؟ پیغمبر فرمود بهترین جای زمین مسجد است، حالا با اون توضیحات، و بدترین جای زمین بازار است. بازاری که صبح به صبح مردم جمع بشن برای قش در معامله، برای قسم دروغ، برای ربا، برای این بازی هایی که در میارن، اینجا بدترین. البته همین بازار هم میتونه انسان رو رشد بده ها. بازاری که دروغ باشد، قسم دروغ باشد، سر این اون رو شیر مالیدن باشه، این جایگاه جایگاه بدیست. بعد پیغمبر فرمود صبح به صبح شیطان این نوچه هاش را، این شیطانک ها رو وارد بازار میکنه، میگه برید سراغ مردم. علیکم به رجل مات ابوه و ابوکم حی. برید سراغ فرزندان آدم، اینها باباشون مرد ولی بابای شما شیاطین زنده است، یعنی منم، ابلیس به این زیر دستی ها. هنوز که هنوز اون حقدی که از آدم داشت رو داره و با همین حقد است که هنوز که هنوز است داره ما رو گمراه میکنه. حضرت فرمود مواظب باشید فریب نده شما را، نیاد به اسم اصلاح، به اسم نصیحت، به اسم دلسوزی شما رو فریب بده. هر جایی اسمی از شیطان بود، بویی از شیطان بود، نرید، چون اونجا رفتی همون بلایی که سر آدم آمد سر شما هم بیاد. و اجلب بخیلهی علیکم، شیطان سوار نظامش را بر علیه شما جمع کرده. و قصد به رجلهی سبیلکم، و قصد دارد با پیاده نظامش بزند به راه، نابود کند همه شما را. یقتنسونکم به کل مکان. یقتنسون از قناسه، قناسه شنیدید؟ به این تفنگ های بلند تک تیر انداز ها بهشون میگن قناسه. شیطان نشانه گرفته از پیشانی شما را در هر مکانی. یقتنسونکم به کل مکان. آقا به کل مکان یعنی همون لحظه ای که دور خانه خدا داری تواف میکنی شیطان پیشانت رو دنبال اینه یه لحظه گولت بزنه، به کل مکان، هر جایی، هر جا، وسط نماز، وسط نماز شب، هر جایی که هستی، موقعیت مکانی باشد، شیطان اونجا حاضر است، آماده است که به یک نحوی تیر بزنه به تو. اون هم با اون تعبیری که حضرت در جلسه قبل فرمود، تیر را تا آخرین حد کشیده و از جای نزدیک هم تیر میزنه که اصلا خطا نره. یعنی تو یه لحظه خطورات شیطانی رو بپذیری، تیر را خوردی. یقتنسونکم بکل مکان و یضربون منکم کل بنان، آمده تا انگشتان شما را قطع کنه، بنان شما را قطع کنه. آدمی که دست داشته باشه ولی چهار تا انگشت نداشته باشه، هیچ کاری از دستش بر نمیاد، هیچ کاری. آدم بی انگشت این دست به چه درد میخوره؟ اومده بنان یعنی انگشتان شما، آمده انگشتان دستان شما رو قطع کنه، کارایی شما را بگیرد. حالا شما هزار هزار مؤمن باشید که امر به معروف نکنید، نهی از منکر نکنید، نسبت به بیهجابی بیخیال باشید، اصلا شیطان با شما کار نداره، دمتون گرم، چون شما کارایی ندارید. شیطان از کسی میترسه که در مقابل او قد علم کنه، دشمنی کنه. چرا اینقدر با شهدا دشمنن، با حزب اللهی ها دشمنن، با رهبری دشمنن، با امام دشمنن؟ مشکلشون اینه، اینها در مقابل حق کوتاه نمیان، در مقابل شیطان کرنش نمی کنن. لذا شیطان تمام اعوان و امثالش رو بر علیه اینها جمع کرده، داره میکوبه، ولی اینها کار درست رو میکنن. نباید ساکت بود. و یضربون منکم کل بنان، نباید در مقابل شیطان کارایی رو از دست داد. لا تمتنعون بهیلتن، آی مردم، شما نمیتوانید با هیچ حیله ای شیطان را دفع کنید. لا تمتنعون بهیله، این که به هیچ یعنی مبالغه. آقا مقابله با شیطان خیلی سخته، حضرت مبالغه میکند، میگه انگار هیچ راهی نداره، اونقدر سخته، اونقدر پیچیده است، از درون داره شما رو تحریک میکنه. دشمنی نیست که ببینیش، یه وقتی به اسم نماز شب تو رو گولت میزنه، به اسم نماز شب، ها میگه نماز شب بخون، با عشق هم بخون، 22 ساعت هم بعد حالات معنوی نماز شبت رو داشته باش، ولی پس فردا به اولین نفر که رسیدی بگو آقا نماز شب چقدر آب میکشه، دیشب خسته شدیم، میبینی چشام قرمزه، نخوابیدم، اصلا یه حال خوشی دارم این دو سه روزه، شیطان گذاشت و نماز شب بخونی تا همین حرف رو بزنی. الان که اون حرف رو زدی شست رفت، همه هبت شد، نابود شد. همش که نمیگه شراب بخور، من و شما میگه عبادت کن، من و شما میگه بابا برای امیرالمؤمنینه، هر جا نشستی بگو، فخر فروشی کن، تکبر کن، ما رو از این راه گول میده. لذا حضرت میگه لا تمتنعون بهیله، به سادگی نمیتوانید با او مقابله کنید. و لا تدفعون به عزیمه، با عزمهای عادی، با این افتان و خیزانها نمیتونید به جنگ برید. برای مقابله با شیطان یه عزم جزمی میخواید. و لهو جدکم، خیلی باید پا به کار باشید، فانوسخه ها بسته، پوتین ها به پا، جنگ جنگ حساسی، هر شب، هر روز، هر لحظه شما شب لیلة الحریر است. ببینیم شب لیلة الحریر چه شبی بود، ما در اون شب داریم، لحظه به لحظه مقابله ما با شیطان اینطوریه. لا تدفعون به عزیمه، با عزمهای عادی نمیشه با شیطان مبارزه کرد، عزم جزم میخواد. حالا تازه این رو هم بگیم، امیر المؤمنین در همین نهج البلاغه فرمود یکی از کارهای شیطان اینه که اصلا عزم شما رو از بین میبره، اصلا عزمی باقی نمانده که بخواهی جزمش کنی، که بخواهی با اون موقع تمام شد، عزم که رفت کجا؟ این رو امیر المؤمنین فرمود، خطبه 214 میرسیم میخونیم، فرمود لا تجتمع و عزیمتون و ولیمه، خوشگذرانی و سورچرانی و هر طور بخوای زندگی کنی با عزم کنار نمیاد، نمیشه. شیطان آمد تو رو سرگرم کرد به خوشگذرانی، به مهمانی، به ریخت و پاش، به گوشی بازی، به بازارگردی، عزم کجا بود؟ خدا رحمتش کنه، عزم رفت. حضرت میگه با عزمهای عادی نمیشه با شیطان. شما که عزمت رو خیلی وقت پیش فاتحش رو خوندی، عزم را میبرد، عزمی نیست که بخوای مقابله کنی. ما انقض النوم لعزائم الیام، چه بسیار خوابهایی که شب میخوابی تمام عزمهای صبح را از بین میبره. صبح چه کارهایی میخواستی بکنی؟ فردا صبح شب خوابیدی، همش رفت از دست ده. حالا توضیحاتی داره این جمله. وقتی شیطان لعین آمد پیش یحیای نبی، دید یحیی روایتش مفصل علامه مجلسی نقل کرده، بزرگان نقل کردن، یحیای نبی میبینه یه چیزهایی به شیطان آویزانه، میگه اینا چی هن؟ میگه همین وسیله هاییست که با اینها مردم رو، بنی آدم رو گول میزنم، فریب میدم. میگه چطور فریبشون میده؟ میشه یکم توضیح بدی؟ شیطان میگه آره، ربما شبعت فشغلناک ان الصلات و ذکر. کار نداری که یحیی، یه وقت میذارم خیلی غذا بخوری، سیر بشی، سیر که شدی نمازت رفت، ذکر خدا رفت، غفلت بر تو عارض میشه. یه دفعه یحیای نبی میزنه رو دستش، میگه که قسم به خدا هیچگاه دیگه سیر غذا نمیخورد. شیطان هم میگه عجب حرفی زدم من، و من هم لله علی الله انسه مسلمن ابدا، من هم قسم خوردم که دیگه کسی را نصیحت نکنم. بله، یه وقتی با پرخوری عزم رفت، عزم که رفت شیطان بر تو مسلطه. بدخوابی، هر حرفی زدن، هر حرفی شنیدن، موسیقی عزم را میبرد. تو وقتی که عزم نداشتی چطور میخوای مبارزه کنی؟ فرمود لا تدفعون به عزیمه، با عزمهای عادی نمیشه با شیطان جنگید، چه برسه به ما ای که کلن عزم نداریم. فی حومت ظلن، شیطان عرض محضر شما قرار گرفته است در قسمت‌های مهم، و حوم به معنای قسمت‌های مهم و حساس، ذل یعنی انبوه ذلت. شیطان آمده است تا به اون نقطه‌های حساس شما ضربه بزند، دین، اعتقادات، معنویت، ولایت اهل بیت، و شما را به مرحله ذلت بکشاند. لا تمتنعون بهیلت ولا تدفعون به عزیمت فی حومت ذل. نقطه زن از شیطان، قناص زن شیطان، اون هم به نقاط حساس. ولایت اهل بیتو که از ما بگیره چی میمونه برای ما؟ همه ی سرمایه ما محبت امیرالمؤمنینه. حالا اگر همین محبت رو گرفت، ما دیگه نمازمون رو، روزمون رو به چی میخوایم بنازیم؟ چی داریم؟ هیچ. شیطان آمده برای همین. و حلقت زیغن، شیطان آمده است تا شما را در حلقه تنگی قرار بده، زندگی رو بر شما سخت کنه، مشکلاتی برای شما به وجود بیاره. و عرصت موتن، شما را در عرصه هلاکت و جولت بلائن، در جولانگاه بلا. همه اینها آثار همنشینی با شیطانه. وقتی ما با شیطان همنشین شدیم، از ابتلاعات سربلند بیرون نمیایم، در عرصه های هلاکت قرار میگیریم، تنگی زندگی بر ما زیاد میشود. دیروز عرض کردیم مؤمن هیچگاه به بنبست نمیخورد، راحت میتونه راه فرار پیدا کنه، ولی دیگران گیر میفتن. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، اگر کسی اعراض از ذکر خدا کنه گیر میفته. فرمود فأطفئوا ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه. برادران و خواهران، اطفئوا، خاموش کنید، کمنه یعنی کمین کرده، پنهان شده، خاموش کنید آن آتشی که از عصبیت در قلب شما روشن است ولی پنهان، آتش زیر خاکستره. اطفئوا ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه، این آتشه هست ها ولی پنهانه، روش خاکستری قرار گرفته، شما نمیبینیدش، خاموش کنید او را، وگرنه در یک لحظه خاص خشمت گل میکنه، عصبیتت گل میکنه، ریا گل میکنه، یعنی داشتی این لحظه خاص، لحظه ظهور و بروز. و احقاد الجاهلیه، خاموش کنید کینه هایی که کینه مربوط به جاهلیته. جاهلیت رو دیدید دیگه، من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هر وقت خواستن ما رو خیلی تهدید کنن میگن تو اگر امام زمان رو نشناسی به مرگ جاهلی مردی. حضرت فرمود حقد، کینه، غضب، ناراحتی، عصبیت اینا مال جاهلیت نداشته باشید ها، جاهلی میمیرید. فانما تلک الهمیه تکون فی المسلم من خطرات الشیطان و نخواته و نزغاته و نفثاته. دو سه دقیقه به من اجازه بدید تا من بحث رو به جایی برسونم و تموم کنیم. فرمود که آی مردم، انما تلک الهمیه، این تکبر و گردن کشی من خطرات الشیطان است. خطرات یعنی وسوسه ها، خطورات. هر جایی دیدی تکبر آمد سراغت، هر جایی دیدی حمیت و گردنکشی و عصبانیت اومد، بدان اینجا همون جاییست که شیطان دارد خطوراتش را به تو منتقل میکنه. این از نخوات شیطان است. نخوات یعنی فخفروشی، فخفروشی های شیطان. و نزغاتهی، فساد شیطان. و نفثاتهی، نفثات همون دمیدنه، در گوش تو وای میسه هی در گوش تو میدمد. آتش رو دیدید درش بدمی هی گر میگیره، تو یه لحظه عصبانی شدی، میاد بیخ گوشت، بابا این دیروز هم همین حرف رو زد، پریروز هم اینطوری گفت، این کلن با تو بده، هی میدمه میدمه، گر میگیری گر میگیری گر میگیری، تو شدی شیطان، تخار تمام شد. حضرت برمون بپرهیزید از همون لحظه اولی که این میخواهد آتش بزند فعطفه او. اگر این آتش در قلبتون هست زود برید خاموشش کنید، توبه کنید، استغفار کنید، حواستون جمع باشه، چون این آتش اگر روشن موند یه روز میاد فوتش میکنه ها، یه روز در یک موقعیت خاصی گر میگیره. و اعتمدوا وضع التذلل علی رؤوسکم، و اعتمدوا عمده عماد به معنای ستونه، این حرف هایی که برای شما میزنم جزء ستون های اخلاق است، اصول اخلاق بر این دو سه جمله حضرت بنا شده. و اعتمدوا وضع تزلل علی رؤوسکم، قرار بدهید تزلل را، تواضع را بر سرتون. آی مردم، فروتنی تاج سر شما باشد. و القاء التعزز تحت اقدامکم، بندازید تکبر را، تعزز را زیر پاتون. این اصلها، اخلاق یعنی متواضع باش، اخلاق یعنی متکبر نباش، بقیهش دیگه دنبال این میاد. اصل آن است که و اعتمدوا وضع التذلل، فروتنی را تاج سرتون کنید. و القاء التعزز تحت عقل، این تعزز و خود برتربینی و خود بزرگبینی را زیر پا. و خلع التکبر من اعناقکم، تعبیر حضرت اینه، این تکبر یک زنجیری است که دور گردن شما بسته شده، زنجیر تکبر را از گردنهاتون باز کنید. و اتخذوا التواضع مصلحتا بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده. مصلحه به معنای اسلحه خانه، زاغه مهمات. خوب توجه کنید، وقت گذشته ولی توجه کنید عزیزان، تواضع اگر داشته باشید به اسلحه خانه رسیده اید، به زاغه مهمات. تو زاغه مهمات توپ هست، تفنگ هست، آرپیچی هست، همه چیز هست. اگر تواضع داشته باشی در مقابل شیطان که سوار نظام و پیاده نظام داره، تو نشستی دم زاغه مهمات، تند و تند تیراندازی میکنی به سمت. ولی اگر که تواضع نداشته باشی، با دست خالی چطور جلوی قناصه میخوای بیستی؟ چطور جلوی سوار نظام و پیاده نظام میخوای؟ و تخذ و تواضع، قرار بدهید تواضع را مصلحتن، اون جایی که پر از اسلحه است، بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده. تو تک و تنهایی، شیطان هست، انصار هم دارد، تو باید دست پر باشه، پشت سر تماما تیر باشه، تفنگ باشه، هی بتونی بر علیه او شلیک کنی. فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ جُنُودًا وَأَعْوَانًا وَرِجَالًا وَفُرْسَانًا، برای شیطان از هر امتی سربازانی است، اعوان و انصاری، پیاده نظام و سوار نظامی است. و كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شیاطین الانس والجنه، تنها ما همه انبیاء گذشته هم اینطوری بودن. جمله پایانی من عزیزان، کسی خیال نکنه، یه وقتی دیدم یکی از بزرگواران تو گروه نوشته بود که آخه آدم فقیر به چی تکبر کنه، این تکبر فقط مخصوص پولدارها نیستا، این فخر فروشی فقط مخصوصه به کسی نیست که چیزی داشته باشد. خیلی از اوقات همین مایی که چیزی نداریم دستمون خالیست هم متکبریم. حکومت نداریم، فرمانده نیستیم، فرماندار نیستیم، ولی متکبریم. این روایت خیلی عجیبه. مرحوم کلینی در باب تکبر کافی نقل میکنه، جلد دوی کافی، باب تکبر، روایات متعدد. یه روایتش اینه: پیغمبر خدا داشت تو کوچه رد میشد، یه خانومی بود، این سیاه پوست بود، از جهت اجتماعی جایگاه پایینی داشت، کارش هم این بود که فضولات حیوانات رو از کوچه ها جمع میکرد، حالا میفروخ باش، آتیش درست میکرد، معلوم نیست، ولی از جهت اجتماعی جایگاه پایینی داشت، از جهت دینی هم ایزن. خب این تو کوچه هی زیگزاگ از این طرف به اون طرف میرفت، کوچه ها هم تنگ بود، پیغمبر میخواست از کوچه رد بشه، حیای پیغمبر خیلی بالاست، هرچه صبر کرد که این خانم یه طرفی است، پیغمبر رد بشه، نشد. اصحاب پیغمبر گفتن خانم بی زحمت مقداری کنار بیا، رسول خدا میخواد رد بشه. با بی ادبی تمام گفت کوچه عریضه، هر کی میخواد از هر جا بره، من تکون نمیخورم. با نهایت بی ادبی پیغمبر فرمود ببینید یه خانومی که از جهت اجتماعی دون است، کارش چیه؟ فضولات حیوانات جمع کردن. دینش چیه؟ بی ادبی تمام. این خانوم هم میتواند متکبر باشد. پیغمبر فرمود دعوها فانها جباره، ولش کنید، این مثل فرعون جبار است، سرکش است، متکبر است، هیچی نداره، ولی از درون متکبره. حالا بعضی هم پول دارن متکبرن، ماشین نو خریده متکبر شده. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما را از این آفات حفظ کنه، به برکت امیرالمؤمنین انشاءالله توفیق اصلاح اخلاق رذیله رو داشته باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.